بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
صلی علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما مسئله الصلح فالحکم فیها تعبدی و کأنه صلح قهری بین المالکین او یحمل علی حصول الشرک بالاختلاط. تا همینجا خوندیم درسته؟ خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، در این اشکال آخری که ابتداء صفحه 206 مطرح شد عرض کردیم که مخالفت قطعیه با علم اجمالی طبق بیان مستشکل اشکالی نداره، چون این مخالفت قطعیه با علم اجمالی در امور شرعی خیلی اتفاق افتاده. بعد 7 مورد رو ایشون فرمود مستشکل. شیخ انصاری شروع کرد به جواب دادن برخی از این موارد. یه سری از جوابها رو عرض کردیم، الان میخوایم بریم سراغ اون مورد ششم، بند آخر صفحه 206. اون بند آخر عرض کنم مربوط به باب صلح بود. آقای اون مورد ششم که میخواستیم بگیم مخالفت قطعی اتفاق افتاده چی بود؟ کمکم کنید. این بود که مثلا من یه درهم به شما امانت میدم، یکی دیگه هم میاد 2 درهم به شما امانت میده، از این 3 درهم بدون افراط و تفرید 1 درهمش مثلا از بین میره، حالا سرقت میشه، غصب میشه، گم میشه، هر چی، اون 2 درهم باقی مونده رو گفتیم 1.5 درهم به اون کسی میدیم که 2 درهم داده، 0.5 درهم هم به اون کسی میدیم که 1 درهم داده. و گفتیم این تنصیف 1 درهم به 2 نصف مخالف قطعی علم اجمالی است. این حرفی بود که اونجا زدیم. حالا جوابش چیه؟ ایشون میفرماد اولا ما نسبت به این مسئله روایت داریم، حکم تعبدی است، کاریش نمیتونیم بکنیم. از باب این که روایت داریم و حکم تعبدی است اون رو پذیرفتیم. دقت کنید آقایون بزرگوار، این جواب درستیست یا درست نیست؟ اگر به همینجا بسنده کنیم جواب درستی نیست. ای گفتی چرا درست نیست؟ چون حکم تعبدیم که باشه خب با بیان شما جور در نمیاد. آخه شما چی فرمودید به ما؟ گفتید مخالفت قطعیه با علم اجمالی با ادله حرمت اون عنوان جور در نمیاد، تو تنافیه. فرمودید مثلا به عنوان مثال تو مثال قبلی خودمون، اگر شارع مقدس چی فرمود؟ شارع مقدس فرمود اجتنب عن الخمر. اجتنب عن الخمر یعنی از خمر واقعی تو اجتناب کن. اما از این طرف بین دو ظرفی که یکیش خمره، قطعا یکیش خمره، اگه شارع فرمود تو هر دو رو میتونی بخوری، گفتیم اصلا امکان نداره شارع همچی از این حرفی رو زده باشه. اساسا اگر شارع اجازه مخالفت قطعیه کمکم کنید با علم اجمالی رو بده، تناقض گفته، چون این جور در نمیاد با اجتنب عن الخمر. پس آقای شیخ انصاری شما نفرمایید حکم تعبدیه، روایت داریم و حکم تعبدی است، معناش این است که نعوذ بالله بگیم شارع مقدس چیکار کرده؟ تناقض گفته. و لذا خوب عرضم رو دقت کنید، این فل حکم و فیها تعبدیون باید با بعدش معنا بشه، یعنی اضافه بشه اون ما بعد به این فل حکم و فیها تعبدیون. این فل حکم فیها تعبدیون به تنهایی نمیتواند بگو جواب ما باشه. جواب اصلیمون چیه؟ جواب اصلیمون اینه که آقایون حکم تعبدی است، روایت داریم، ولذا چون روایت داریم و حکم تعبدی است باید بگونه ای توجیهش کنیم که مخالفت قطعیه پیش نیاد، یعنی مخالفت قطعیه رو از بین ببریم، یه کاری بکنیم که مخالفت قطعیه نشه. چطور؟ مثلا اینجوری بگیم بگیم آقا گویا این حکم شارع مقدس به تنصیف صلح قهری بین این دو نفره. آقایون بزرگوار وقتی من یه درهم دارم نمیدونم این یه درهم مال این آقاست یا اون، هیچ راهی هم برای فهمش ندارم، اگر شارع مقدس بیاد دخالت کنه بگه قبول این یک درهم یا مال این آقاست همش یا مال اون آقاست، اما من به عنوان شارع صلح قهری اعلام میکنم. صلح قهری یعنی چی؟ چطور اگر خود شما با همدیگه مصالحه میکردید ها؟ میشستید کنار هم میگفتی آقا معلوم نیست این درهم مال منه یا مال تو، نصفش مال من نصفش مال تو، تو راضی باش منم راضی، چطور میشد؟ اشکال داشت؟ اشکال نداشت دیگه. حالا شارع مقدس اومده صلح قهری اعلام کرده. خب اگر اینجوری باشه ما نمیخوایم بگیم دیگه این با این صلح قهری میشه مخالفت قطعی تا شما بگید این تناقضه، نه، صلح قهری که شد دیگه تناقض اتفاق نمیفته. یه عده دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون میفرماد یه عده اصل این حکم رو قبول ندارن. آخه ما گفتیم چی میشه مخالفت قطعیه با علم اجمالی؟ حکم به تنصیف. اگر شما حکم به تنصیف کردی، حکم به تنصیف کردی این میشه مخالفت قطعیه. اما بعضی اصلا فتواشون این نیست، ما بر اساس فتوای حکم به تنصیف جواب دادیم. اما اگر یک کسی گفت آقا حکم شارع اینجا قرعه است، که بعضیا فتوا دادن، اگر حکم به قرعه رو دوستان گفتیم دیگه اصلا مخالفت قطعی پیش بگو نمیاد. یعنی از این دو درهم باقی مونده یه درهم شو که میدیم به اونی که کمکم کنید، یه درهم شو میدیم به اونی که دو درهم امانت داده بود، اون یه درهم باقی مونده رو نمیدونیم مال این آقاست یا مال اون آقا، قرعه میندازیم به نام هر کی در اومد میدیم به اون. این دیگه مخالفت قطعی نیست که. یه عده هم گفتن نه آقا، خوب عرضم رو دقت کنید، شرکت اتفاق میفته به اختلاط. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما دو درهم رو از این آقا امانت گرفتی گذاشتی تو این کاسه، یه درهم هم از اون آقای دیگه امانت گرفتی گذاشتی تو همین کاسه، سه درهم با هم چی شد؟ بگو قاطی شد. میگه حالا که قاطی شد این دو نفر میشن شریک. به چه نسبتی میشن شریک؟ دو به یک میشن شریک. وقتی دو به یک شدن شریک، حالا هم که یه دونش غصب شد، سرقت شد، گم شد، این یه دونه‌ای که غصب شد، گم شد یا سرقت شد به نحو شراکتی در واقع از بین رفته و اینجوری خواستن مشکل رو حل کنن. این تا اینجا در واقع جواب اون صلحه. من دو خط و نیم براتون بخونم چون این نکته ای داره، نمیخوام الان برم جلو و اما اون نکته رو میخوام عرض کنم براتون. اما مسئله تو صلح، فالحکم فیها تعبدیون. آقا تعبدی تنها که جواب نشد، این که میشه تناقض. میگه تعبدیون و کأنه صلح قهری بین المالکین. بگیم یه امر تعبدی است و برای اینکه تناقضم اتفاق نیفته میگیم چیه؟ صلح قهری بین دو مالک اتفاق افتاد. یعنی قهری یعنی چی آقایون؟ یعنی خود مالکین با هم صلح نکردن، شارع حکم به صلح کرده، صلح اجباری. این یه جواب. او یحمل علی حصول شرکه بالاختلاط، که اگر دوستان حمله بر حصول شرکت به اختلاط شد اساساً دیگه مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش نمیاد، شریک میشن دیگه، هرچی از بین رفته شراکتی از بین رفته، هرچی هم مونده شراکتی مونده. وقد ذکر بعض الاصحاب ان مقتضی القاعده الرجوع الی القرعه. یه عده هم گفتن قرعه، باز اگر قرعه رو هم گفتیم مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش نمیاد. پس تو دو صورت آخر مخالفت قطعی نیست، تو صورت اول مخالفت قطعی است که ما با صلح قهری چیکارش کردیم؟ حلش کردیم. تمام شد؟ اشکالی تو این دو سطر و نیم به ذهنتون نمیرسه؟ یه اشکال مهم اینجا داره. نه، کجاش مخالفت قطعیه؟ قرعه یا درهم به نام شما میفته یا اون. اجازه بدید؟ از کجا معلوم برای شما نبوده؟ شاید هم مال شما بوده. پس مخالفت قطعی نیست، مخالفت احتمالیه. ما صحبتمون سر مخالفت قطعیه، شاید هم مال شما باشه. آفرین. ببینید اشکال اساسی تو این حرف اینه، ما تو مسئله صلح چی گفتیم آقایون؟ گفتیم 2 درهم شما دادید اولی امانت داده به شما، 1 درهم هم دومی امانت داده، شده چند درهم؟ 3 درهم. اگر شما گفتی شراکت به واسطه اختلاط حاصل میشه، وقتی 1 درهمش از بین میره، اون 1 درهم به نسبت 2 به 1 از بین رفته، 2 درهم باقی مونده هم کمکم کنید 2 به 1 باید تقسیم بشه. معناش میدونی چی میشه؟ معناش اینه که اون 1 درهمی که از بین رفته، 1/3 درهمش از جیب کسیست که 1 درهم داشته، 2/3 هم از جیب کسی رفته که 2 درهم داشته. این 2 درهم باقی موندن 2/3 کل 2 درهم که میشه، ببخشید، بله 2/3 کل 2 درهم که میشه 1 درهم و 1/3، 1 درهم و 1/3 میشه 2 درهم کلش، 2/3 کلش، این میشه مال اون 2 درهمیه. 2/3 از 1 درهم یعنی 1/3 کلش میشه مال اون 1 درهمی. این دیگه با اون حکم به تنصیفی که گفته شد جور در نمیاد. اشکال این یحمل علی حصول شرک و الاختلاط اینه، آخه این حمل باید حملی باشه که با اون حرفی که اون بابا زد جور در بیاد، این جور در نمیاد. این مشکل اینجا وجود داره که شیخ هم حالا یا توجه نکرده یا گذاشته دیگه به عهده خودمون دیگه، ها، یا حملش کنیم برای اینکه گذاشته به عهده.
شارعه گفته استاد تحریص دیگه،
ما که نگفتیم شارعه نگفته، میگیم حملش نکن بر شرکت، چون حملش کردی با شرکت با اون حرف شارعه جور در نمیاد. مگه ما گفتیم شارعه نگفته؟ شارعه گفته رو چشمون رو سرمون، اما شما حملش بر شرکت نکن. وقتی حملش میکنه بر شرکتی مشکل ایجاد میکنه. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، ایشون بعد از این که جوابهایی رو به اون 7 مورد میده، ته تهش خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون میفرماید آقایون تو جمع‌بندی میگه خلاصه این که تو همه مواردی که توهم میره که مخالفت قطعیه با علم اجمالی اتفاق افتاده، طرح دلیل شرعی اتفاق افتاده، تو همه این موارد شما باید اجل توجیهش کنید. یعنی نباید این مخالفت قطعیه رو ما بپذیریم، چون پذیرش مخالفت قطعیه معناش چیه؟ معناش این است که حرفای اشاره با همدیگه تناقض داره، از یه طرف میگه اشتن من الخمر، از یه طرف میگه از این 2 تا ظرف که یکیش یقین داری خمره هر جفتشو بخور. خب این جور در نمیاد با اجتنب عن الخمر، جور در نمیاد، لذا باید همه موارد رو ما توجیه کنیم و راهی برای توجیهش پیدا کنیم. چون ما قبلا هم عرض کردیم عقل و نقل طرح ادله شرعی که دال بر حرمت مثلا جائز نمیدونه، هم عقل مخالفت قطعیه رو ممنوع میدونه، هم شرع مخالفت قطعیه رو جائز نمیدونه و با اون ادله اولیه دال بر لزوم اجتناب جور در نمیاد. بعد میفرماید این که ما عرض کردیم مخالفت قطعی جائز نیست، حالا عرض میکنیم این عدم جواز به خصوص در جایی که مکلف قصدش ارتکاب مشتبه از ارتکاب مشتبه این توسل به حرام باشه. آخه یه وقتایی مکلف وقتی اقدام میکنه برای اینکه اطراف علم اجمالی رو انجام بده، اصلا قصدش اینه که چکار کنه؟ هر جور شده حرام رو انجام بده. ایشون میفرماد اینجا دیگه روشنتره که جائز نیست. آخه یه وقت هست از باب ندانم کاریست، از باب این که نمیدونه، ته دلش نمیخواد معصیت کنه، قصد انجام حرام رو نداره، این یه صورته. یه وقت نه، طرف میگه حالا چون نمیدونم بگید هر دوتا رو میخورم که عرض کنم حتما شراب خورده باشم. ایشون میفرماد اینجا که دیگه قطعا صدق معصیت میکنه، اینجا خیلی روشنتره که جائز نیست. پس آقایون هر جا از کلام کسی ظاهر بود که مخالفت قطعیه در شبهات محصوره رو جائز میدونه تو فرض علم اجمالی، باید کلامش رو ما تأویل ببریم، یعنی ظاهر کلامش رو اخذ نکنیم. اینم عرض کنم یک بند، این رو هم بخونیم. و بل جمله خلاصه فلابد من التوجیه، چاره ای نداریم جز این که توجیه کنیم. فی جمیع ما توهم جواز المخالفه القطعیه راجع الى طرح دلیل شرعی، جمیع اون مواردی که توهم می رود جواز مخالفت قطعیه ای که بر می گردد به کنار زدن دلیل شرعی، همه این موارد رو باید توجیه کنیم. همینجور که ما یه مواردی رو توجیه کردیم، چرا؟ لأنها، ضمیر رو بزنید به مخالفت قطعیه، چون این مخالفت قطعیه کما عرفتم ما یمنع انها العقل و النقل، همینجور که قبلا گفتیم از اون چیزایی است که عقل و نقل منعش میکنه. انها یعنی مخالفت قطعیه. عقل چطور منعش میکنه؟ عقل گفتیم مخالفت قطعیه رو ممنوع میدونه، چون تناقض بین این حرف شارع و اون حرف قبلی شارع. شرعن هم که ممنوعه، چون با ادله اولیه دال بر لزوم اجتناب از محرمات جور در نمیاد. اینا رو قبلا بحث کردیم. خصوصا این خصوصا میخواد بگه خصوصا اونجایی که مکلف از انجام اطراف شبهه بنای چی داره؟ بگید. بنای انجام حرام واقعی رو داره. خصوصا اذا قصد اون آقای مکلف من ارتکاب المشتبهین التوسل الى الحرام هازا مما لا تأملا فی، این هیچ شکی درش نیست. و من یظهر منه جواز الارتکاب، کسی که ظاهر کلامش جواز ارتکاب همه اطراف علم اجمالی است، فالظاهر انه قصد غیر هذه الصوره، باید بگیم این منظورش چیز دیگه بوده، حالا ولو ظاهر کلامش اینه. تمام شد. سوال دارید؟ بله؟ آره. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، ما گفتیم چیکار باید بکنیم؟ باید بگیم هر کسی گفته مخالفت قطعی جایزه، باید کلامش رو تأویل ببریم و بگیم جایز نیست. تو موارد عادی جایز نیست، خصوصا اگر کسی قصد حرام رو داشته باشه، ارتکاب حرام رو. یه عده دوستان مثل صاحب فصولی حرفی زدن، حواست به من باشه، یه عده مثل صاحب فصول یه حرفی زدن، گفتن آقا ما هم مثل شیخ انصاری نظرمون همینه. البته صاحب فصول قبل شیخ انصاری ها، ما هم نظرمون همینه که مخالفت قطعیه جائز نیست. میگیم آقای صاحب فصول چرا جائز نیست؟ میگه چون اگر قائل به جواز مخالفت قطعیه بشویم تالی فاسد داره. میگیم تالی فاسدش چیه؟ میگه تالی فاسدش اینه که شما اگر جواز مخالفت قطعیه رو قائل باشی، راه رو باز کردی برای اینکه همه بگو حرام انجام بدن. راه رو باز کردی برای اینکه همه حرام انجام بدن. یعنی در واقع جواز مخالفت قطعیه منجر می شود به این که راه برای سوء استفاده کسانی که میخوان مرتکب حرام بشن باز بشه تو عموم محرمات. تو عموم محرمات چطور؟ آقایون اگه کسی دلش بخواد شراب بخوره باید چیکار کنه اینجا؟ نه قاطیش کنه، نه قاطیش کنه چون قاطیش کنه که علم تفسیریه. آفرین. میره شراب میخره، خب میاره خونه، رنگشو خوب نگاه میکنه، یه شربت آب لیمو درست میکنه عین همون، بعدم به خانومش میگه اینا رو به هم بزن قاطی بشه این شیشه ها، من نفهمم کدومش شرابه. بعد شروع میکنه یکی یکی از اول تا آخر میخوره. این وقتی چرا دیگه مست میشه؟ وقتی قاطی شد شما گفتی جواز مخالفت قطعیه دیگه، گفتی جائزه. خب این آقا علم تفصیلی که نداشت که، علم اجمالی داشت. شما هم تو علم اجمالی گفتی همش میتونه بخوره. مثال دیگه ایشون زده، میگه اگر کسی بین زوجه و اجنبیه قاطی کنه، یعنی تو تاریکی خانوم خودش رو با یه خانوم دیگه متوجه نشه، بگه خب تو تاریکی شب تاریکم هر چشاشم ببنده، بگه آقا من که نمیدونم کدوم یکیه. بعد مباشرت کنه با هر دو، شما میخواید بگی جائزه؟ خب این میشه مخالفت قطعیه که. راه برای ارتکاب حرام واقعی به قصد انجام حرام ها این باز میشه. شیخ انصاری میگه با این حرفی که ما زدیم معلوم میشه که عرض کنم خدمت شما ما نیاز به این توجیه نداریم. چرا؟ چون ممکنه یک کسی بگه خب اینجا چون طرف حواست خوب به من باشه، اینجا چون طرف قصد ارتکاب حرام رو داره خب جایز نیست. یعنی ولو ما مخالفت قطعی را جایز بدانیم، اما اینجا چون این آقا قصد ارتکاب حرام رو داره بگیم جایز نیست. اما ما فراتر از این میخوایم بگیم آقای صاحب فصول، ما میخوایم بگیم حتی اگر طرف قصد ارتکاب حرام هم نداشته باشه بازم جایز نیست. این حرف شما فقط جایی رو ثابت میکنه که طرف قصد ارتکاب حرام رو داره. ما میخوایم بگیم نه، حتی در جایی که قصد ارتکاب حرام رو هم نداشته باشه باز، یعنی در واقع صاحب فصول این حرفش تام نیست، گرچه حالا تو اون قسمتی که ایشون میگه حرف خوبیه، درست شد این تالی فاسد رو داره، نمیخوام بگیم اون تالی فاسد رو نداره، اما نمیتونه جواب کامل باشه، چون جواب کاملش این است که اصل مخالفت قطعیه جایز نیست به خاطر اینکه با ادله نقلی و عقلی ما جور در نمیاد. به خصوص که صاحب فصول مثال زده به جمع بین اجنبیه و زوجه، چون تو اون مثال ما استصحاب عدم علاقه زوجیت رو داریم، یعنی استصحاب عدم علاقه زوجیت حاکم بر اصل براءته، لذا حتی نزد کسانی که مخالفت قطعیه رو جایز بگو میدانند نسبت به عرض کنم اشتباه بین زوجه و اجنبیه ارتکاب رو جایز نمیدونه، مباشرت رو جایز نمیدونه. چرا؟ چون اونجا استصحاب عدم علاقه زوجیت رو داریم. بالاخره یه زمانی بوده که نه این زوجه بوده نه اون زوجه بوده و استصحاب عدم زوجیت نسبت به هر کدوم میگه مباشرت چیه؟ حرامه. درست شد؟ ضمن این که باز تو بحث دماء و فروج شارع مقدس اهمیت خاص قائل شده، به این راحتی نمیشه عرض کنم نسبت به دماء و فروج قائل به جواز مخالفت قطعیه شد، حتی کسانی که جواز مخالفت قطعیه رو جاهای دیگه بپذیرن. نگاه کنید، و منهو یظهر ان الزام القائل بالجواز، این منهو دوستان یعنی از همین خصوصنی که گفتیم، از این که گفتیم خصوصا اگر قصد ارتکاب حرام داشته باشه ظاهر می شود که ان الزام القائل بالجواز به ان تجویز ذلک یفضی الى امکان التوسل الى فعل جمیع المحرمات على وجه مباح، این که ما الزام کنیم قائل به جواز رو، یعنی چی؟ یعنی بگیم آقای قائل به جواز لازمه ی حرف تو یه تالی فاسدی است که اون تالی فاسد نمیذاره ما حرف تو رو بپذیریم. این که صاحب فصول میگه ها، میگه ما الزام بکنیم قائل به جواز رو، بگیم لازمه ی حرف تو یه حرفیه که نمیتونیم بهش قائل بشیم و تالی فاسدشه، به چه بیان؟ به این که تجویز مخالفت قطعی ذالک رو بزنید به مخالفت قطعیه. تجویز مخالفت قطعیه منجر می شود به امکان توسل به فعل همه محرمات، اونم علاوه بر چنین مباح، به ان یجمع بین الحلال و الحرام المعلومین تفصیلا. وقتی یجمع قاطیش کرد بعد چی میشه؟ بگید شبهه حاصل میشه دیگه، علم اجمالی داریم. مثل خمر و خل، علاوه بر چنین یوجب الاشتباه به گونه ای که برامون مشتبه بشه، بعدم فیرتکب و هما هر دو رو میخوره محل و نظر، خصوصا الان ما مسئله بهی من الجمع بین الاجنبیت و زوجه، خصوصا الان ما مسئله بهی من الجمع بین الاجنبیت و زوجه که عرض کردم خصوصا رو به خاطر این میگه که اولا بحث دماغ و فروج اهمیت داره، ثانیاً در بحث اشتباه بین اجنبی و زوجه ما استصحاب عدم علاقه زوجیت رو داریم که اون استصحاب اجازه ارتکاب حتی نسبت به یکیشون هم نمیده، چه برسه نسبت به هر دو. سوال دارید؟ استصحاب نسبت به زوجیت کدوم میخوای حل کنی؟ جاری کنه. عدم زوجیت نسبت به هر دو هست. دقت نکردید چه عرض کردم؟ شما دست رو این بذار استثناء عدم زوجیت میتونی بکن، دست رو اونم بذار بازم استثناء عدم زوجیت میکن. چرا؟ چون وقتی که این خانم یک سالش بود که زوجه شما نبود، قطعا جفتشون یه وقتی زوجه شما نبود، پس استثناء عدم زوجیت میشه. اما گوش بده، خب استثناء زوجیت رو شما میخواین نسبت به کدوم یکی بکنی؟ علم اجمالی داری، او به درد نمیخوره. شما دست روی این یکی میتونی بذاری استثناء زوجیت کنی؟ زوجیتش قطعی نیست. دست رو اون یکی میتونی بذاری استثناء زوجیت، آخه باید اثر داشته باشه. نه دست میتونی رو این بذاری استثناء زوجیت کنی نه اون. بله اجمالا میدونی زوجیتی در کار هست، اما دست رو هیچ کدوم نمیتونی بذاری استثناء زوجیت کنی. اما استثناء عدم زوجیت نسبت به هر دو جاریه، هم اون همین، لذا احتیاط میشه واجب دیگه. حرفمون همین. حالا بخوام اجمالا
هم مطلوب
نه علم تفصیلی دارم، علم تفصیلی دارم که یه زمانی نه این زوجه بوده نه این. خب من هی میگم شما همونو تکرار میکنه. بله الان اجمالا میدونم یکیشون زوجه منه، اما چون نمیدونم اینه یا این استثناء نمیتونم بکنم. اما نسبت به عدم زوجیت علم تفصیلی دارم نسبت به هر دو حالت سابق.
علم تفصیلی دارم که یکیش فقط از زوجه من هست.
علم تفصیلی داری؟ اسمش علم تفصیلیه. اینه که شما میگی خب اگه اجمالیست که اجمالی به درد استثناء نمیخوره، منم همینو دارم میگم. بله من علم اجمالی دارم، به قرآنم قسم میخورم، به از دباسم قسم میخورم یکشون زوجه منه. اینو من میدونم آقا، شما فکر نکن من نمیدونم، میدونمش. اما علم اجمالی به درد استثناء نمیخوره. شما استثناء زوجیت کدوم یکی رو میخوای بکنی؟ استثناء حالت بگو یقینی سابق میخواد، نه نسبت به این زوجیتش برای شما یقینیه نه نسبت به این. اما عدم زوجیت هم نسبت به این یقینیه سابقا همین، ولذا استثناء داره دیگه. هرچی شما بگی تکرار، هرچی هم من بگم تکرار دیگه، بقیهش فکره دیگه. هی شما میخواید تکرار کنه هی من بگم، فایده نداره که. خب بریم سراغ عرض کنم بحث بعدی. اون چه تا به حال آقایون ما بحث کردیم صورتی بود که حرام مشتبه عنوان واحد مردد بین دو امر بود. حواست هست؟ اون چه ما تا به حال بحث کردیم این بود، میگفتیم شارع فرموده اجتنب عن الخمر. بعد این خمر، من نمیدونم این ظرف خمره یا این، میدونم یکیش خمره، اما اینه یا اینه نمیدونم. آقایون اینجا چند تا عنوان حرام داریم؟ یک. و اون یکی مردد بین این ظرف و این ظرف. تا حالا ما اینجوری بحث کردیم، حالا آقایون میخوایم بریم سراغ حرام مشتبه مردد بین دو عنوان. مثل کجا؟ مثل اونجایی که دو تا ظرف داریم، میدانم یکیش یا خمره یا قصبه. آقایون نمیگم یکیش خمره یکیش قصبه ها، اگه بگم یکیش خمره یکیش قصبه که علم تفصیلی به حرمت هر دو دارن، اون نه یکیش هم قصب نیست هم خمر نیست، حلاله. اما یکی دیگرش یا خمره یا قصبه. یا خمر گذاشتن اینجا از باب خمریت حرامه اما قصب نیست، یا نه خمر نیست اما مال قصبیه. علا ای حالن چه خمر باشد چه قصب باشد یکی چیه؟ حرامه دیگه. من علم اجمالی به حرمت احدهما دارم و حلیت احدهما، اما اون احدهمایی که حرامه یه وقت تو مسئله قبلی یه عنوان داریم میدونم یکیش خمره، اما الان دوتا عنوان داریم مردد بین اون دو عنوانه، یعنی اون یه دونه حرام یا خمر است، کمکم کنید، یا قصب است. پس باز اصل تکلیف برای من معلوم است که حرامی وجود داره، یعنی شکمون در اصل تکلیف نیست، شکمون در مکلفون به. اما این که اون عنوان حرام اون یه دونه حرام خمره یا قصبه معلوم نیست، به خلاف صورت قبلی که من میدونستم اون یکی حرام خمره اما نمیدونستم کدوم یکیه. جناب شیخ انصاری میفرماید ظاهر این است که این صورت هم حکمش همونیه که تو صورت قبل عرض کردیم، یعنی حرمت مخالفت قطعیه با علم اجمالی جائز حرمت داره و جائز نیست، ارتکاب هر دو جائز نیست. چرا؟ چون آقایون در عدم جواز مخالفت قطعیه با دلیل شرعی فرقی وجود نداره که دلیل معلوم، دلیل ما معلومه به تفصیل باشه، یعنی ما بدانیم اون حرامی که بین این دوتا مردده به اجتنب عن الخمر حرام شده، یا ندانیم، بدانیم که یا به خمر حرام شده یا به قصد. این که من نمیدانم اون حرام واقعی به خمر بوده یا به قصد، یا بدانم به خمره، تفاوتی تو اصل حرمتش نداره. یقیناً یکی از این دوتا حرمت دارد و چون حرمت دارد من علم به اصل تکلیف دارم، باید از هر دو چه کار کنم؟ اجتناب کنم. پس ببخشید از هر دو اجتناب کنم مال بحث بعدیه، نباید هر دو رو مرتکب بشم. تا فعلا میخوایم بگیم نباید هر دو رو مرتکب بشم و این چنین مخالفت قطعیهی قطعا حرامه. لذا تو ظرف واحدی که نمیدانم خمر است یا عرض کنم مال قصویه تو اون یه دونه، نمیتونم این عرض کنم هر دو رو مرتکب بشم و این طبیعتا جائز نیست. نگاه کنید عبارت رو، هازا کلهو فیما ازا کان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مرددا بین امرین. همه اونچه که تا به حال گفتیم تو جاییست که حرام مشتبه عنوان واحدی باشد مثل خمر که مردد بین دو امر است. میدونم این ظرف یا این ظرف خمره، و اما ازا کان اون حرام مشتبه مردد بین عنوانین، کما مثلنا سابقا به علم اجمالی به این که احد المائین خمرون اول آخر مقصوبه، یا این خمره یا دیگری مقصوبه. یعنی اگر این خمره اون یکی دیگه قصبی نیست، اگر اون یکی قصبیه این یکی دیگه خمر نیست. یقین دارم یکیش حلاله، یقین دارم یکیش حرامه، اما اون حرامه خمر است یا قصب است نمیدانم. فظاهر ان حکمه کذلک، ایشون میفرماد ظاهر این است که اینم حکمش همونه که قبلا گفتیم. آقایون قبلا گفتیم دو ظرفی که یکیش قطعا خمره مخالفت قطعیه کمکم کنید جائز نیست، الانم میگیم مخالفت قطعیه که هر دو رو بخوای مرتکب بشی جائز نیست. چرا؟ از لا فرق فی عدم جواز المخالفه لدلیل شرعی، چون فرقی در عدم جواز مخالفت با دلیل شرعی بین کون ذالک دلیل معلوما بالتفصیل و کونه معلوما بالاجمال وجود نداره. یعنی چه دلیل ما معلومه به تفصیل باشه؟ آقایون دلیلمون معلومه به تفصیل ها، نه فردش. دلیلمون چیه؟ اجتنب عن الخمر. میگیم آقا ما اونی که گردن ما رو گرفته اومده رو شونه ما نشسته اجتنب عن الخمر، این معلومه به تفصیل. گرچه ظرفی که خمره رو من بگو نمیدانم، نمیدونم این خمره یا اونه، خب این معلومه به تفصیل باشه یا نه معلومه به اجمال باشه. معلومه به اجمال یعنی چی؟ یعنی من نمیدونم اونی که گردنمو گرفته، اونی که به عهدم اومده اجتنب عن الخمر است یا اجتنب عن القصب. نمیدونم مکلفه به کدوم یکیم، چون احتمال میدم اون حرامه خمر باشه، احتمالم میدم قصب باشه. ایشون میگه فرق نمیکنه. فان من ارتکب الاناعین فی المثال، اگه هر دو رو بخواد استفاده کنه، یعلم، کسی که مرتکب هر دو میشه میداند به انه خالفه، مخالفت کرده با حکم شارع. حالا مخالفت کرده با دلیل حرمت خم یا مخالفت کرده با دلیل حرمت مقصوب، اینو نمیدونه، اما بالاخره میدونه که با یکیش مخالفت کرده. و لذا لو کان اناء واحد مردد بین الخمر والمقصوب لم يجوز ارتکابه. و رو همین حساب آقایون بزرگوار، یه لحظه من دقت کنید، اگر به جای دو تا ظرف کمکم کنید یه دونه ظرف داری اما نمیدونه خمره یا قصبه، احتمال میدی خمره احتمال میدی قصبه، اینجا وظیفت چیه؟ میتونی بگی آقا چون من نمیدونم خمره یا قصبه اشکال نداره بخورم، ولو تردید داری، اما شبهه ارز کنم فردیست دوتا نیست، یکیه، اما نمیدونه خمره یا قصبه، یقین داری یا خمره یا قصبه، خب اینجا هم جائز نیست دیگه. پس ما نحنفی هم که یقین داری بین این دوتا یکیش یا خمره یا قصبه وظیفه داری، و لذا لو کان اناء واحد مرددن بین الخمر و المقصوب لم یجز ارتکابه، معنه لا یلزم منه الا مخالفت احد الدلیل الا بعینه، من اگر این ظرفو بخورم مخالفت کردم با یکی از این دوتا که معینم نیست، یا اجتنب عن الخم یا اجتنب عن القصب، ولیس ذلک الا من جهت، این نیست مگر به خاطر چی؟ من جهت ان مخالفت الدلیل الشرعی محرم عقلا و شرعا سواء تعین اون حکم شرعی بر مکلف او تردد بین دلیلی، مهم نیست که من بدانم عنوان حرام چیه، مهم این است که میدانم بگید حرامه، حالا حرام بودنش به خاطر خمریتش یا به خاطر قصبیتش، این جهتش مهم نیست. و یظهر دیگه جلسه آینده. سوال دارید آقایون؟ بخونم. ثمرش اینه که میخواد بگه تردید بین دو دلیلی که عهده شما اومده اثر نداره، مهم اینه که شما علم به حرمت دارید. بله، میخوام بگیم اینم مثل همونه. بعد فرقش اینه که اینجا دلیل رو نمیدونی دیگه، میگه اینم مثل همونه، یعنی اگر شما خب بله، نه اونجا میدونستیم دلیل رو. ببینید اونجایی که دوتا ظرف رو من میدانم یکیش خمره، دلیلی که یقه منو گرفته بود به عهدم اومده بود اشتره بلن خم میدونستم، اما جایی که نمیدانم اون دلیلی که به عهدم اومده اجتنب عن الخمره یا اجتنب عن القصب، اینجا دیگه دلیل رو هم نمیدونم. ایشون میگه اینجا هم که دلیل رو نمیدونی باز چون اصل حرمت رو میدونی یقت رو گرفته. درست مثل کجا؟ مثل اونجایی که شما یک ظرف داری نمیدونی خمره یا قصب، اونم همینه. اگه 3-4 دقیقه من وقت دارم بقیه رو بخونم. این کلاس کی داره دستش بالا؟ پاشید برید آقا، پاشید کلاس بعدتون به هم بخونید. آخر دعوانا ان الحمد لله. سلام علیکم.